أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی مطلبی است که مرحوم محقق نائینی بر جواز اجتماع اقامه کرده. ما قبلا به مناسبتی وقتی مقدمات دلیل مرحوم آخوند بر امتناع را ذکر می کردیم، اشاره‌ای به این سخن نائینی داشتیم، چون عرض کردیم مرحوم نائینی ابتدا به تمهیدن لإقامت دلیله یه اشارهی به کلمات مرحوم آخوند میکنه و بعد دلیل بر جواز اقامه میکنه، یعنی که انه سخن محقق نائینی دو بخش بود. یه بخشیش به عنوان اشکال با آقای آخوند تلقی میشه، یه بخشیش هم دلیلی است که خود ایشون بر جواز اجتماع اقامه کرده. البته اونجا به مناسبت ما به دلیل ایشون هم اشاراتی داشتیم، اما حالا در مقام ذکر ادله جواز اجتماع بالاخره باید دلیل مرحوم نائینی را هم بیان کنیم. اساس سخن محقق نائینی در این استدلال این است که ترکیب بین صلات و قصب در مورد مثال محل بحث ترکیب انضمامی است و ترکیب انضمامی معناش اینه که اینها متحد نیستند، دو چیزند از دو مقوله که به هم ضمیمه شدند و لذا می تواند صلات در دار قصبی از جهتی متعلق امر باشه و از جهت دیگر متعلق نهی. بنابراین اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. این خلاصه مدعای مرحوم نائینی است. در توضیح این ادعا ایشون فرمود صلات و قصد هر یک مقوله‌ای هستند از مقولات نهگانه و بین مقولات نهگانه تباین ذاتی وجود داره. مقوله کم با مقوله کیف ذاتاً متباینن، مقوله عین با مقوله کیف اینها کاملاً متغایرند، و اساسا امکان اتحاد بین این مقولات وجود نداره. چون این چنینه، پس ترکیب اتحادی بین مقولات اصلا ممکن نیست. اینکه اینها یکی بشن کاملا، این اصلا ممکن نیست. اما ترکیب انضمامی بین مقولات متباینه مانعی نداره. شما فرض کنید دو چیز به هم چسبیدن، منظم شدن و ضمیمه شدن، یعنی دو چیز که با هم کاملا از نظر ماهیت و هویت متباینن، به یک دیگر ضمیمه بشوند. خب چون این چنینه، پس هیچ مانعی نداره که صلات در دار قصبی هم واجب باشد هم حرام باشه، چون قصب و صلات طبق این بیان با هم متحد نشدن. اگر امر متعلق میشه به این مجموعه به اعتبار صلات که مثلا از مقوله خاصی است، اگر نهی متعلق به قصب شده، این هم به اعتبار این است که مقوله دیگری است که انضمام به یک دیگر پیدا کرده، اون دوگانگی دوئیتشون محفوظه، متحد نشدن که بگیم اجتماع امر و نهی در اونها ممکن نیست. یعنی یه نوع اتصال بین اینا برقرار شده. پس محقق نائینی ضمن این که ترکیب بین صلات و قصب را انضمامی می داند، این نکته را هم معتقده که امر و نهی حتی اگر به خارج سرایت کنه و همونطور که آقای آخوند گفتند، امر و نهی به جای این که به طبیعت متعلق بشه به وجود خارجی متعلق بشه، بازم مشکلی در اجتماع امر و نهی نیست. اگه خاطرتون باشه آقای آخوند در مقدمه دوم فرمودند متعلق اوامر و نواهی وجود خارجی فعل مکلفه، فعل خارجی مکلفه، و الا عرض به حضور شما معنا نداره ما بگیم اونچه که قرضه، اونچه که در امر و نهی خواسته شده، مثلا وجود ذهنی صلات و قصبه. لذا پای خارج رو به یه نحوی وسط کشیدن که اینو ما قبلا مفصل توضیح دادیم. مرحوم نائینی میگه اگر امر و نهی به تبایع هم متعلق نشه، بلکه ما مثل آخوند ملتزم بشیم به سرایت امر و نهی به خارج، به این معنا که وجود خارجی صلات مأمورون به باشه و وجود خارجی قصب منهیون ان باشه، بازم میتونیم قائل به اجتماع امر و نهی بشیم. چرا؟ برای اینکه صلات و قصد درسته با هم ترکیب شدن، اما امکان ترکیب اتحادی بین اونها نیست، بلکه ترکیب ترکیب انضمامی است. و اگر ترکیب انضمامی باشه مشکلی در جواز اجتماع به نظر نمیرسه. این حالا خیلی خلاصه استدلالی است که آقای نائینی بر جواز اجتماع امر و نهی داره. فواید الاصول جلد 1 صفحه 398 و 428 دو جا مطرح کرده. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 338، البته ضمن یکی دو صفحه بیان کرده. خب اینجا باید ببینیم آیا این دلیل بر جواز قابل قبول هست یا خیر. مرحوم آقای خویی، یعنی شاگرد آقای نائینی، به استادشون اشکال کردن. خوب دقت بفرمایید، ایشون هم اشکال صغروی کرده و هم اشکال کبروی. چون به این دلیل مرحوم نائینی اشکال کرده، میگه اولا کلیت مدعای مرحوم نائینی مخدوشه. مدعای نائینی چیه؟ میگه که هر جا ترکیب بین دو شیء ترکیب انضمامی باشد، اینجا لازمش اینه که در خارج تعدد وجود باشه، و چون تعدد وجوده و یک شیء نیستند، میتواند متعلق امر غیر از متعلق نهی باشه. اگر یک شیء بودند، شیء واحد محسوب میشدند، خب اجتماع ضدین پیش می آمد، ولی اینا دو چیزن که بینشون ترکیب پیش آمده و ترکیبم انضمامی است، لذا منعی در اجتماع امر و نهی نیست. مرحوم آقای خویی می فرماید این ادعا در بعضی موارد درسته، در بعضی موارد درست نیست. میگن اگر اون دو مبدأ از مبادی متأصله باشند، اصیل باشند، اینجا لازمه تعدد مبدأ تعدد وجوده، چون وقتی دو مبدأ متأصل و اصیل با هم ولو متحد بشن، این تعدد مبدأ قهرن تعدد وجود را به دنبال داره. اصلا معنا نداره دو چیزی که اصیلند هویت خودشون رو از دست بدهند، اینو نمیشه وجود واحد پیدا بکنند. مثلا مثل بیاض و حلاوه، یعنی شیرینی و سفیدی، این اصلا نمیشه با هم یه وجود پیدا بکنن. اما اگر اون دو مبدأ یا یکی از اون دو مبدأ از مبادی انتزاعیه باشن، نه از مبادی متأصله، اینجا اون چه که مرحوم نائینی گفته تمام نیست. یعنی که انه ما سخن نائینی و استدلال ایشون رو در رابطه با بعضی مبادی میپذیریم و در رابطه با بعضی مبادی دیگر قابل قبول نیست. چرا؟ مگه چه فرقی است بین مبادی متأصله و مبادی انتزاعیه؟ میگن ببینید اصلا مبادی انتزاعیه چه اونهایی که بیواسطه از خارج انتزاع میشوند و چه اونهایی که با واسطه انتزاع میشوند. اینها خودشون وجود مستقلی در خارج ندارن. اگر ما وجودی برای مبادی انتزاعی تصویر کنیم، اینها فقط در رابطه با منشأ انتزاع اینها معنا داره. لا وجود لها الا به وجود منشأ انتزاعها. مبادی انتزاعیه اینجوره. پس خودشون هویت و وجود نداره، خودشون وجودی ندارن. باید بریم سراغ منشأ انتزاع. اگر منشأ انتزاع با اون مبدأ دیگر از نظر وجودی مغایر باشند، اینجا ما میتونیم بگیم امر و نهی قابل اجتماع هن، چون دوئیتشون محفوظه. دو چیزن که امر به یکی متعلق شده، نهی به دیگری. اما اگر منشأ انتزاع با اون مبدأ دیگر با هم از نظر وجودی مغایر نباشن بلکه یکی باشن، اینجا اجتماع امر و نهی ممتنه، چون به هر حال یه وجود خارجی بیشتر نیست. و اگر یک وجود خارجی باشه معنا نداره ما امر را متعلق به همون بدانیم که نهی متعلق به اون شده. پس دقت بکنید ببینید اشکال مرحوم آقای خویی، اشکال کبروی مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی اینه که مجرد تعدد المبادی مستلزم تعدد وجود نیست. صلات در دار قصبی حالا این مثاله، اما اون کلیتی که ایشون میگه بالاخره این وجود خارجی یکی مبدأ، یکی عنوان صلاتی داره، یکی عنوان قصبی داره. خب اگر دو مبدأ دو عنوان متعدد شدن، همه جا تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون. اینو ما اگه خاطرتون باشه قبلا اون وقتی که مرحوم نائینی اشکالشو با آقای آخوند گفتیم، اشکال محقق اصفهانی، اشکال عرض به حضور شما محقق عراقی به نظرم، اینا رو با آقای نائینی هم بیان کردیم، نظر امام رو به نظرم اونجا گفتیم. بالاخره ببینید اون چه که مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی به عنوان اشکال مطرح کرده اینه، این کبرایی که شما میخواید از راه تعدد مقوله مسئله اجتماع رو درست کنید، این کلیتش قابل قبول نیست. صرف تعدد مبادی مستلزم تعدد وجود نمیشه. ما این رو فقط در مبادی متأصله میپذیریم، در مبادی انتزاعیه این قابل پذیرش نیست. این یه اشکال کبروی است که مرحوم آقای خویی به عرض به حضور شما آقای نائینی دارن. میگن حرف شما فقط در صورتی درسته که اون مبادی مبادیه متأصله باشن، اونجا ما میتونیم از تعدد مبادی تعدد وجود را نتیجه بگیریم. اون وقت بعد از این که در کبرا اشکال میکنه میاد سراغ صغرا، میگه ببینیم حالا صلات در دار قصبی که به عنوان مثال برای بحث ما و مسئله اجتماع امر و نهیه، ببینیم مبادیشون مبادی متأصلن یا مبادی انتزاعیه. آی خویی میفرماید قصب از مبادی انتزاعیه است نه از مبادی متأصله. صلات رو قبول داره که از مبادی متأصل است، یعنی یه ماهیتی داره که وجودی در خارج براش قابل تصویره و این از چیزی انتزاع نشده. اما قصب یه مفهوم انتزاعی است. ایشون میگه قصب از چی انتزاع شده؟ مبدأ انتزاع قصب چیه؟ شما از چه چیزی قصب را انتزاع میکنید؟ چون قصب ما به ازای خارجی که نداره که. صلات عرض حضور شما یه فعله که خودش عنوان صلات داره، یعنی اگه از شما بپرسن نماز کو، نماز چیه؟ این نماز، این کاری که این داره میکنه نماز. اما قصب چی؟ قصب میگه از یه فعلی انتزاع شده، ولی باز خود اون فعل قصب نیست، فعل با لحاظ یک عنوانی میشه قصب. فعل به لحاظ کونهی تصرفن فی مال الغیر بدون اذنهی میشه قصب. پس قصب یه مفهوم انتزاعیست، یه مبدأ انتزاعیست که انتزاع شده از یه فعلی، آن هم به لحاظ این که تصرف در مال غیر است بدون اجازه مالک. پس قصب اتحاد داره با چی؟ با اون چه که از اون منتزع شده. قصب با مبدأ انتزاعش اتحاد داره، یعنی با اون فعلی که یعد و تصرفن فی مال الغیر بدون اذنه. خب حالا دقت بفرمایید، الان فرض کنید امر به صلات متعلق میشه، نهی به قصب متعلق میشه، اما سوال اینه آیا امر و نهی میتوانند بدون ملاحظه منشأ انتزاع تعلق پیدا کنند؟ منشأ انتزاع مهمه، خود منتزع اهمیتی نداره، مهم اون چیزیست که مفهوم قصب از اون انتزاع شده. خب اینجا وقت اتحاد بین فرض به حضور شما صلات با منشأ انتزاع قصب اگر نگاه بشود، این تعددی در کارش نیست، چون همه تلاش مرحوم آقای آخوند، مرحوم نائینی، اینه که یه جوری تعدد درست کنه، اینجا میخواد یه تعددی درست کنه که به اعتبار این تعدد بتونه متعلق امر و متعلق نهی رو از هم جدا بکنه. رضا میگه تعدد مبادی مستلزم تعدد وجودات، یا تعدد عناوین مستلزم تعدد معنونه. آقای خویی به ایشون اشکال میکنه، میگه اولا اصل کبرای شما محل اشکال، این که میگید تعدد مبادی، مجرد تعدد مبادی مستلزم تعدد معنونه، این کلیتش مخدوش. به علاوه این که اساسا اینجا در قصب و مسئله اجتماع صلات و قصب یا صلات در دار قصبی، خب اینجا اصلا تعددی نیست، یکی مبدأ یا منشأ انتزاعش یه فعلی است که اون فعل چون تصرف در مال غیره بدون اذن اون باعث شده اساساً اتحاد پیدا کنه با اون چیزی که از اون انتزاع میشه، یعنی در واقع این فعل صلاتی، دولا و راست شدن، نشست و برخاست کردن، این خودش تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، و این تصرف ازش عنوان قصب انتزاع شد. این معناش چیه؟ معناش اینه که اینا دو چیز نیستن، یک چیزن. همین صلات متحدون با منشأ انتزاع قصب. قصب از چی انتزاع شده؟ مفهوم قصب از چی انتزاع شده؟ از احسن، تصرف در مال غیر بدون اذنه. خب به حسب واقع صلات متحد شده با منشأ انتزاع قصب، پس دوئیتی در کار نیست، اصلا دو چیز نیستند. که شما بخواد یکی را متعلق امر قرار بدید و دیگری را متعلق نهی قرار بدیم. این در واقع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد حقیقتا. خلاصه های خویی به مرحوم ناینی میخوان بگن این راهی که شما درست کردید و میخواهید به نوعی تعدد برای متعلق امر و نهی، برای به اصطلاح این معنون یا به چیزی که امر و نهی به اون متعلق شده درست کنید، این قاعده‌ای به حال شما نداره. اینجا اصلا تعددی وجود نداره. چرا تعدد نیست؟ چون غصب خودش یه مفهوم متأصل نیست، یه مبدأ متأصل نیست، یه مبدأ انتزاعی است که انتزاع شده از یک فعلی، اونم به لحاظ این که خود این فعل تصرف در مال غیر است بدون اجازه او. پس صلات متحد شده با این منشأ انتزاع. حقیقتا اینا یک چیز بیشتر نیست. اینجور نیست که ما بگیم صلات یه چیزه، تصرف در مال غیر بدون اذنه یه چیزه دیگره. پس حقیقتاً یک چیز بیشتر نیست. اگر حقیقتاً یک چیز بیشتر نبود، شما چگونه میخواید بگید متعلق امر و نهی از هم جدا هستن؟ همون یه چیز، همون فعل، هم صلات هم تصرف در مال غیر بدون اذنه. و چطور شما میخواید بگید امر و نهی در یک جا اجتماع پیدا میکنه؟ این نیست. پس مرحوم آقای خویی عرض کردم هم از نظر سقروی اشکال میکنن به مرحوم ناینی، هم از نظر کبرا. محاضرات جلد 4 صفحه 261، این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم ناینی کردن. حالا اینجا بحث های مبسوطی قابل پیگیری است که آیا اساسا اشکال سقروی، اشکال کبروی آقای خویی به مرحوم آقای ناینی وارد یا نه. این که سخن شما فقط در مبادی متأصله قابل قبوله نه در مفاهیم انتزاعی، خب این به نظر میرسه این اشکال به مرحوم ناینی اجمالا وارده. ما قبلا هم گفتیم همون اشکالاتی که عرض به حضور شما به مرحوم ناینی قبلا در مقام بررسی مقدمه سوم از مقدمات آخوند بیان کردیم. اگه میخواید مراجعه کنید به مقدمه سوم. ما در اینا احتمالاً یادتونم میره، اینا آقایون که تعطیلی که نمیخوره به درسا، همینجوریش یادشون میره آقایون. من باز تکرار میکنم مسئله راه و طریق ملا شدن به صرف حضور در درس نیست. تازه اگر کسی در درس تمام حواسش رو جمع کنه، گوش بده، چون خیلی از اوقات آیون بعضن از مجموع 45 دقیقه 50 دقیقه درس لحظاتی را حضور ذهنی دارند. گاهی وقتا سر درسم حضور دارن، اصلا حواس ها و افکار و توجهات به سمت و سوی دیگه است. پیش مطالعه، حضور در درس، مطالعه و مباحثه، اینا تازه همه با هم یک بار حساب میشه. از درسو حرفون و تکرارو الف، همه این مراحل تازه یک بار. با این یک بار مطالب در ذهن انسان نمیمونه، چه برسه به این که در همین یک بار هم خلل باشه، یعنی پیش مطالعه نکنه، مباحثه نکنه، یا سر درس هم حاضر نشه، یا اگه حاضرم میشه حضورش کل عدمه، مباحثه و اینا هم نداشته باشه. خب این واقعش اینه، کسی نباید انتظار داشته باشه علم مثل یه کپسولیه که بدن به خوردمون یه دفعه عالم بشه، اینجور نیست. اونهایی که عمری از بزرگان مراجع عرض به حضور شما سالهای سال مشغول درس و بحثم بودن، باز برای اینکه یادشون نره مطالب، بعد از 70 سال 80 سال هی مطالعه میکردن، تکرار میکردن، مراجعه میکردن. این که خب معلومه که چیزی به دست انسان نمیده. بازم تأکیدن عرض میکنم دوستان، بیشتر برای درس و بحث وقت بگذارید، برای مطالعه، برای مباحثه. مباحثه رو ترک نکنید، مباحثه خیلی در رسوخ مطالب در ذهن انسان نقش داره. درس و این وقت ها و این مراحل رو باید جدی بگیریم. ما اولین دلیلی که برای امتناع گفتیم دلیلی بود که مرحوم آقای آخوند گفتن. اون دلیل متشکل از چند مقدمه بود. مقدمه سوم از مقدمات آخوند این بود که آیا ایشون گفت تعدد العنوان لا یستلزم تعدد العنوان. اونجا بحث در گرفت، حرفها و نظرهای بزرگان را اونجا ذکر کردیم. از جمله نظراتی که گفتیم نظر مرحوم ناینی بود و اشکالاتی که بعضن مطرح شده. حالا اگر بیشتر خواستید میتوانید به اونجا مراجعه کنید، اما ما حالا فعلا در مورد کبرای اشکال مرحوم آقای خویی، خب اجمالا کبرا را ما قبول داریم، بحثش رو کردیم. در مورد صغرا هم خب حالا این بحث خوبه، اما ضرورتی نداره، طول میکشه ما بخوایم این بحث رو واردش بشیم. دوستان اگر میخوان میتونن به کلمات مرحوم آقای خویی رجوع بکنن که آیا این اشکال صغروی ایشون به آقای ناینی وارده یا نه. اون چه مهمه بررسی اصل دلیل آقای ناینیه، که بالاخره به نظر ما میخوایم نظر خودمون رو عرض بکنیم. باید ببینیم آیا این دلیل میتونه جواز اجتماع رو ثابت کنه یا نمیتونه. حالا این بررسی این دلیل و صحت و سقم این دلیل رو انشالله فردا ذکر خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.